بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن، علاقمندان به حفظ قرآن، معلمین عزیز به طور خاص که مخاطب خاص برنامه شمیم دانش هستند. امیدوارم که از مجموعه مباحثی که در خدمت شما داریم استفاده کرده باشید و شما بتونید بخشی از قرآن رو حفظ کنید و انشاءالله بعدن کسان دیگر رو هم به حفظ قرآن دعوت کنید. خب در ابتدای هر برنامه ما نکاتی رو در مورد حفظ قرآن بیان میکردیم. یکی از سوالاتی که خیلی از ما پرسیده میشه و شاید در ذهن شریف شما هم باشه این هستش که بهترین سن برای حفظ قرآن چه سن نیست؟ یا اصلا در چه سنی میشه قرآن رو حفظ کرد؟ آیا مثلا بچه های کوچک قبل از دبستان خوب هست که به حفظ قرآن اقدام کنند یا اونها رو به حفظ قرآن وادار کنیم؟ یا کسانی که پا به سن گذاشتند و سنی ازشون گذشته و حالا میانسال یا کهنسال هستند، آیا اینها میتونند یا خوب هست که قرآن حفظ کنند یا خیر؟ این سوال از ما زیاد پرسیده میشه. پاسخ اون رو اگه بخوام خدمت شما عرض کنیم به این صورت هست که به هر حال همه ما از بدو تولد تا زمانی که قدرت تفکر و تعقل و خواندن مطالب و فهم مطالب رو داریم خیلی از موارد رو حفظ میکنیم، کم یا زیاد. اما در خیلی از ایام عمرمون پیوستگی این مطالب به صورتی که مثلا بشه یک کتاب یا یک شعر یا یک فرمول، این پیوستگی ممکن هستش که برای ما مقدور نباشه یا سخت باشه. تجربه نشون داده که بهترین سن برای آموزش و حفظ کردن همون سنی نیست که ما فرزندان خودمون رو به مدرسه میفرستیم و کم کم موارد رو حفظ هم میکنن، خیلی چیزای دیگر هم حفظ میکنن.
قرآن 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 قرآن.
در مورد حفظ قرآن به طور خاص، چون مقدماتی لازم هست از خواندن قرآن، صحیح خواندن قرآن و فهم ساختار زبان عربی، فهم معانی، به نظر میرسه که بهترین زمان حفظ قرآن سنی نیست که بین تقریبا 13-14 سال تا 20 سال 21-2 سال افراد قرار دارن. در این زمان هستش که هم کم کم ذهن بچه های ما آماده هست برای آشنایی با کلمات و عبارات قرآن و همین که خیلی هم سنی از اونها نگذشته که بگیم ذهنشون یاری نمیکنه یا خیلی مطالب در ذهن دارن این براشون سخت هست و امثال. این صحبتی که من کردم و سنی که خدمتون عرض کردم به این معنا نیست که قبل از این سن یا بعد از این سن برای حفظ قرآن ما باید اقدام بکنیم، بلکه قبل از اون هم حتی بچه‌های قبل از دبستان ما میتونیم مقدماتی داشته باشیم. بعضی از آیات و عباراتی که بچه های کوچک معانی اونها رو میفهمند، معانیش برای اونها معنوس و ملموس هست و عبارات کوتاهی هستند، کلمات آشنایی در اونها هست، بچه ها میتونن اینها رو حفظ کنن. یا سوره هایی که بیشتر خوانده شده و شنیده شده، مثل سوره کوچک جزء 30، مثل آیت الکرسی و امثال اینها. مثلا عبارتی مثل و بالوالدین احسانا، بچه ها مصادیق احسان به پدر و مادر رو میشناسن، پدر و مادر هم میشناسن، برایشون چیز عجیب و غریبی نیست. یا عبارت و ثیابک فطهر، یعنی لباس خودت رو پاکیزه کن، طاهر کن، این رو بچه ها متوجه میشن. انتخاب این عبارات و آموزش اونها به بچه های کوچکتر یا سوره های کوچک قرآن به بچه های کوچکتر، اینها مواردی هستن که ما میتونیم از اونها استفاده کنیم، دانش آموزانمون یا فرزندانمون رو با قرآن آشنا کنیم. در همین آموزش عبارات کوتاه‌تر، سوره های کوچکتر، ممکن هست ما از بین بچه‌ها به استعدادهایی برخورد کنیم که تواناییشون خیلی بیشتر از این هستش که من ذکر کردم. ممکنه در مورد اونها ما اقدامات ویژه‌ای انجام بدیم. ممکنه شما دیده باشین یا شنیده باشین بچه‌های 7-8 ساله‌ای که مثلا حافظ کل قرآن هستن. اینطور نیستش که همه فرزندان ما، همه شاگردان ما چنین توانایی رو داشته باشن و و ما چنین توصیه‌ای رو به طور عمومی برای همه داشته باشیم، نه. اما اگر ما اون اقدامات کوچکتر و گام‌های کوتاه‌تر رو در مورد فرزندانمون آزمایش کنیم، ممکن هست درصدی از بچه‌ها، عده‌ای از بچه‌ها توانایی بیشتری داشته باشن و ما برای اون عده خاص برنامه‌های ویژه‌تری داشته باشیم. همین موضوع و شبیه به این موضوع برای کسانی است که سنی بالاتر از اون 21 دو سالی که من خدمتتون عرض کردم دارن. شاید خیلی از شما تو همین سن هستین اتفاقا و دارید تجربه میکنید حفظ قرآن رو. در این گروه اگر عزم و اراده جدی باشه برای حفظ قرآن، اینها هم میتونن وقت بگذارن قرآن رو حفظ کنن. ما تجربی دیدیم که کسانی که از این سن عبور میکنن، به خصوص در قسمت آقایان، به دلیل مشغله هایی که دارن کمتر به حفظ قرآن گرایش پیدا میکنن. بنابراین اگه ما میخواییم فرزندانمون در آینده حافظ قرآن باشن، بهترین هستش که در سنین نوجوانی، همون سنین آموزشی، همون سنی که شاگردان شما اکثرا در اون هستند، اونها رو به حفظ قرآن تشویق و ترغیب کنیم و براشون برنامه ریزی کنیم. عرض کردم به ویژه در بخش آقایان که در سنین بالاتر گرفتاری های دارند، دغدغه معاش دارند و امثال ها. این به تجربه ثابت شد که در این سن کمتر به سراغ حفظ قرآن میان.
اخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء رتلوه واحفظوه تسعدوا يا اوفياء رتلوه في قيام الليل دوما بالصفا واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفا.
ما آیات 37 و 38 از سوره قاف رو جلسه گذشته با هم خوندیم. آیات 39 و 40 رو اون جلسه با هم میخونیم. شما هم انشالله اونها رو بعداً بیشتر تکرار میکنید و حفظ میکنید. دقت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود. خداوند به پیامبر میفرماید که صبر کن بر آنچه که آنان میگویند، طعنه‌ای که میزنند، تکذیبی که نسبت به تو دارند. و سبح به حمد ربک، و تسبیح کن پروردگار خودت را قبل طلوع الشمس، قبل از طلوع خورشید و قبل الغروب و قبل از غروب خورشید. دستور بر ذکر و تسبیح خداوند صبح و شام هست. و من اللیله، و حتی پاره از شب، فسبح و خداوند رو تسبیح کن. و ادبار از سجود، و پس از سجده ها خداوند رو تسبیح گوی. به عبارتی صبح و شام و دائم در ذکر و تسبیح خداوند متعال باش. البته مخاطب این آیات و این سخنان پیامبر هستند به واقع، اما وقتی خوب نگاه میکنیم همه ما مخاطبین این آیات هستیم که در برابر طعنه دشمنان و تکذیب کنندگان و مشرکان، کسانی که دین خدا رو باور ندارند، یکی از راه ها صبر هست. صبر کنیم و خداوند رو تسبیح بگیم، یعنی استقامت داشته باشیم بر آن راهی که انتخاب کردیم و اون رو پذیرفتیم. بسیار خوب، وقت برنامه ما رو به پایان هست. تا برنامه دیگری که در خدمت شما هستم، همه شما رو به خداوند متعال می‌سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.
شنوندگان گرامی، نکات آموزش حفظ سوره قاف رو توسط استاد محمد مهدی بحرالعلوم شنیدید. امیدواریم که برنامه امروز مورد توجه، عنایت و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
معلمنا و مولانا بدین الله احیانا.
معلمنا و مولانا بدین الله احیانا.
رسول الله زكانا بتقوى الله أوصانا بتقوى الله.